أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قاعدة سوق المسلمين. دومين قاعده ای که استاد ارجمند ما جناب آقای ایروانی حفظه الله در این کتاب دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه مطرح کردن، قاعده سوق المسلمین هست و در ضمن چند فصل ایشون مطالب این قاعده رو بیان می‌فرمایند. اولین فصل درباره مضمون این قاعده است. مضمون این قاعده این هست که اون چیزهایی که از بازار مسلمین خریداری میشه، اینها محکوم به مزکا بودن و تزکیه هستن. حالا مثل گوشت یا پوست یا لباس چرمی و امثال ذلک. اگر انسان مثلا گوشت گوسفندی رو از بازار خریداری کرد، بازار مسلمین، یا گوشت مرغ مثلا خریداری کرد، یا مثلا لباس چرمی، پوستینی، کمربند چرمی، و شک کرد که آیا اون حیوانی که ذبح شده و الان گوشتش یا پوستش تو این بازار داره به فروش میرسه، آیا به نحو صحیح شرعی ذبح شده و الان این گوشتش و این پوستش مزکا هست، یعنی پاکه، یا نه به نحو شرعی ذبح نشده و شرایط شرعی ذبح درش رعایت نشده؟ و طبیعتا اگر شرایط شرعی ذبح رعایت نشه، میدانید که طبیعتا اون گوشت حرام خواهد بود، نجس خواهد بود. اون پوست در حالت نماز، مثلا اون لباس پوستینی که فرض بفرمایید از چرم مردار مثلا تهیه شده، اون نمیشه باش نماز خون، نمازو باطل میکنه. اگر شک کردیم که آیا این درست تزکیه شده، مزکا هست یا نه، خب ما اگر قاعده سوق المسلمین رو نداشته باشیم، مقتضای استصحاب اینه که باید بنا بزنیم بر عدم تزکیه. یعنی به هر حال این گوسفند قبل از اینکه ذبح بشه قطعا مزکا نبوده. حالا شک میکنیم آیا به شکلی ذبح شد که مزکا شود، تزکیه شود، یا نه عرض بشه خدمت شما مزکا نیست. خب استصحاب میگه آقا حالت سابقه متیقنه که عدم تزکیه هست، کماکان باقی است، بنابر بقای حالت سابقه متیقنه بذار. ولذا به صورت کلی رفقا اصل در گوشت ها و لحوم، همونطور که فقها ها فرمودن، عدم تزکیه است. ما یه اصالت و عدم تزکیه که همون استصحاب عدم تزکیه باشد رو در همه گوشت ها به صورت کلی داریم، مادام که شاک باشیم. منتها از این استصحاب عدم تزکیه، یا بگید از این اصالت و عدم تزکیه استثناء شده است اون گوشتی که یا اون پوستی که از بازار مسلمین خریداری بشه. اگر شما عرض بشه خدمت شما گوشتی رو یا پوستی رو از بازار مسلمان ها خریداری کردید، اینجا دیگه استصحاب عدم تزکیه جاری نمیشه. اینجا دیگه باید بنا بذارید بر مزکا بودنش. این مفاد قاعده سوق المسلمین هست. این خلاصه فرمایش آقای ایروانی حفظه الله در فصل اول این قاعده است. ملاحظه بفرمایید عبارت رو. می‌فهمند من القواعد المسلمه لدى الفقهاء والمهمة في مجال تعايش المسلمين بعضهم مع البعض الآخر قاعدة حجية سوق المسلمين. یکی از قواعد مسلم عند الفقها و از قواعدی که مهم هست در عرصه زندگی اجتماعی و معایشت مسلمین با هم دیگه قاعده سوق المسلمین. والبحث عن القاعدة المذكورة یقع ضمن النقاط التالية. الاولى مضمون القاعدة. مضمون این قاعده چیه؟ مفاد این قاعده چیه؟ یقصد من القاعدة المذكورة الحكم به اماریت سوق على التزکیه. مقصود از این قاعده اینه که سوق المسلمین یعنی بازار مسلمین اماره بر تزکیه و مزکا بودن گوشته. حالا گوشت یا سایر مشتقات گوشت. فان الحیوان اذا لم یزکه لم یجوز تناول لحمه. اگه حیوان تزکیه نشده باشه، تزکیه یعنی ذبح شرعی، اگر حیوان ذبح شرعی نشده باشد تناول لحم او جایز نیست، میشه مردار. فرض بفرمایید که گوسفندی رو ذبح کردن، بسم الله نگفتن، یا اوداج اربعه یعنی رگهای چهارگانه او رو درست ذبح نکردن، یکیش ذبح شد، دو تا مثلا بعضیش ذبح شد بعضیش نشد، این حرام گوش میشه، مردار میشه، نمیشه از گوشتش استفاده کرد، گوشتش نجسه و حرام خوردنش. ولی صلات و معجلده، نماز هم با پوست اون گوسفند و حیوان نمیشه خون، بیان پوستشو بکنن، چرمه دیگه پوست گوسفند یا گاو، فرق نمیکنه. بعد با اون مثلا لباسی پوستینی تهیه بشه، با اون پوستین نمیشه نماز خون. چرا؟ چون یکی از چیزهایی که در صحت نماز شرطه این هست که اجزای مالا یوکل لحمو همراه انسان نباشه، ولذا پوست مردار رو اگر باشه لباس درست کردن، شما در نماز بخواید اون لباس بپوشید، حتی اگر خشک باشه، حتی اگر بدن شما به واسطه ملاقات با اون نجس نشه، خود این پوشیدن و همراه داشتنش موجب بطلان نماز میشه. خب و اذا شک که، حالا اگه حیوان تزکیه نشده باشه که حکم بشینه، حالا اگه شک کنیم تزکیه شده یا نه، مقتضای اصل عدم تزکیه است. و اذا شک که فی تزکیته، اگه شک کنیم در تزکیه حیوان، حکم علیه به عدم ها، بر اون حیوان حکم میشه به عدم تزکیه. دلیل تمسکن به استصحاب عدم ها، این مفعول الله، به خاطر تمسک به استصحاب عدم تزکیه. فان الحیوان حالت حیاتی لم یکن مزکا، چون تزکیه گفتیم ذبح شرعی، خب وقتی زنده است ذبح شرعی که نشده. فاذا شک فی حصول حاله، وقتی شک کردیم در حصول تزکیه برای اون حیوان، عند زهاق روحه، موقعی که داره میمیره روحش داره از بدنش جدا میشه، شک میکنیم آیا به سبب تزکیه و ذبح شرعی داره میره یا نه، اونجا استصحاب عدم تزکیه میشه. و هذا الاستصحاب حجتون و یحکم علی الحیوان به عدم تزکیه، استصحاب حجت، اون حیوان محکوم به عدم تزکیه، حیوانی که شک در تزکیهش داشتیم. و به تالی به عدم جواز تناول لحمه، در نتیجه اون حیوانی که مشکوک و تزکیه است، استصحاب عدم تزکیه برش جاری شده، نمیشه گوشتش رو تناول کرد و خورد. ولی از صلات و فی جلده، توی پوستش هم نماز نمیشه خون، لباس پوستیلی با او درست کنم مثلا نماز هم نمیشه باش خون. بل و فی رأی مشهور یحکم به نجاسته، از نظر مشهور حتی محکوم به نجاست هم هست. و تنجس الید و الملابس به اصابت حاله هم الرطوبه، اگه کسی دست بهش بزنه لباسش به او برخورد کنه اگر مرطوب باشه، رطوبت مصری داشته باشه، نجس هم حتی مشهور فهمودن میشه. و حاضر استصحاب حجتون، این استصحاب حجته، استصحاب عدم تزکیه. ولا یجوز و تجاوزو، نمیشه از این استصحاب عبور کنیم، دست برداریم از چشم پوشی کنیم، الا اذا کان اللحم مأخوذن من سوق المسلمین، مگر اینکه اون گوش رو شما از بازار مسلمان ها خریده باشی. به هر حال از بازار هم که آدم میخره، بازار مسلمین، باز ممکنه این شک رو داشته باشید که آیا این مثلا گوشتایی که از کشتارگاه میارن، حالا چه گوشت مرغ چه گوشت گوسفند، آیا اون کسی که اونجا ذابح هست داره ذبح میکنه، آیا بسم الله میگه یا بسم الله نمیگه، شک میکنیم. خب قاعده سوق المسلمین میگه آقا شما به این شکتون نباید توجه کنید، سوق مسلمینه، بازار مسلمینه، فانه محکوم به تزکیه، باید بنا بذاری که ذبح شرعی و صحیح انجام شده و به تالی به حلیت تناول لحم و جواز سلات مع الجلد و به طهاره، و لذا در نتیجه حکم میشه که لحمش و گوشتش حلاله، میتونید بخورید از مغازه ها، از قصابی ها، از جایی که مرغ میفروشن، گوشت میفروشن، میتونید بخرید چون بازار مسلمین هست، و میتونید با پوستش هم نماز بخونید و محکوم به طهارت هم هست. این مفاد قاعده سوق المسلمینه. پس تا اینجا نهایت فهمیدید از تعابیر آقای ایروانی حفظ الله هم استفاده میشه که قاعده سوق المسلمین اماره است، یعنی خود سوق المسلمین اماره بر تزکیه هست، اماره بر حلیت لحم، اماره بر طهارت. این فصل اول. خب حالا با توجه که مفاد قاعده رو متوجه شدیم که چیه، دلیلش چیه، این قاعده مدرک این قاعده چیه، الثانیه یعنی نقطه الثانیه مدرک القاعده، ایشون میفهمد که به سه تا وجه میشه استدلال کرد برای اثبات این قاعده سوق المسلمین. وجه اول سیره متشرع است. اون وقتی نگاه میکنیم میبینیم که متشرعه یعنی اقشار مذهبی و متدین جامعه، اینها از بازار مسلمان ها گوشت خریداری میکنن، با اینکه یقین به تزکیه و ذبح صحیح شرعیش ندارن، اما باز خریداری میکنن و استفاده میکنن. اگه کسی وسواس زیادی داشته باشه و خریداری نکنه، استفاده نکنه، اون عرض بشه خدمت شما از اون رویه عمومی متشرعه و مؤمنین تخطی کرده و حالا ممکنه گناه نکرده، اینجوری نیست. حالا کسی عرض بشه خدمت شما خواست دارش خواست که یقین داشته باشه گوشتی که داره میخوره پاک باشه، حالا گوسفند میخره خودش ذبح میکنه، مثلا مرغ میخره خودش ذبح میکنه، داریم بعضی از افراد، بعضی از متدینین مؤمنین برای اینکه خاطرشون جمع باشه نسبت به غذایی که میخورن حساسیت بیشتری دارن، خب این کار انجام میدن، اشکالی نداره، حرام نیست این کار. ولیکن رویه متشرعه رویه عمومی متشرعه نیست و نبوده، این هم نبوده، این احتمال نمیدیم این سیره ای که امروز هست در گذشته مثلا نبوده، گذشته متشرعه خودشون همه گوشت خونه هاشون مثلا مستمند میکشتن، نه، در زمان معصومین هم صلوات الله علیه مجمعین اون موقع هم قطعا همینطور بوده، سیره متشرعه برای این بوده که از بازار گوشت خریداری میکردن و لذا چون سیره متشرعه در زمان معصومین علیهم صلوات الله بر این بوده است که از بازار مسلمین گوشت خریداری میکردند و خدمت مبارک شما عرضم که بنا بر مزکا بودن او میگذاشتند حتی در ظرف شک، خود این سیره حجته، چنانچه در علم اصول خوندیم در حلقه اولا هم ملاحظه فرمودید، اونجا هم فرمودن سیره متشرعه یکی از راه‌های کشف نظر امام معصوم هست، چون متشرعه به هر حال از شارع عمل کرده خودشون رو و رفتار خودشون رو تلقی میکردن و دریافت میکردن و اخذ میکردن، تو خط شرع بودن، ولی وقتی یه نفر، دو نفر، ده نفر یک کار رو مقیدن یا انجام میدن، اما وقتی عموم متشرع دارن انجام میدن، اونم معاصر با معصومین هستن، مشخص میشه و بر انسان اطمینان و یقین حاصل میشه که پس امام معصوم صلوات الله علیه به این کار راضی هست طبیعتاً. حالا اگر امام راضی نبود من میکرد، میفهمید آقا نخرید از بازار، برید خودتون بکشید، گوسفند خودتون تو خونه بگیرید بکشید، مرغ خودتون بگیرید بکشید، از بازار گوشت خریداری نکنید، چرا؟ چون یقین ندارید که این پاک باشه، در حالی که همچین چیز نبوده و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین ممانعتی نکردن و این سیره متشرعه کاشف خواهد بود از موافقت و همراهی معصوم و لذا این کار اشکالی پس نداره. این یک دلیل و مدرک برای این قاعده. عبارت رو ملاحظه کنید، دونه دونه میخونیم بریم جلو. یمکن الاستدلال على حجیت القاعده المذکوره بالوجوه الثلاثه التالیه، میشه برای حجت این قاعده حقوق المسلمین به این سه وجه که پشت سر هم میگیم استدلال کنیم. اول سیده متشرف فانها جاریتون علا شرائهم اللحم من از سوق، سیره و رویه متشرعه، متشرع یعنی اقشار متدین و مذهبی، بر این جاری هست که از بازار مسلمان ها گوشت میخرن به رغم من عدم الجذب به تحقق تزکیه، با اینکه یقین به مزکا بودن اون گوشت ندارن. و من تحرج عن الشراء والاکل، هر کس که پرهیز کنه، خودداری کنه از خریدن گوشت از بازار و خوردن گوشت بازاری، عد منحرفا عن الخط العام الذي عليه قاطبه المسلمين، از اون رویه عام و خط عامی که قاطبه مسلمان ها بر اون رویه هستن منحرف از اون خط محسوب میشه. این منحرف نه یعنی آدم بدیه، منحرف یعنی آدم منحرفیه، نه، یعنی از اون رویه تخطی کرده، این رویه خلاف رویه عمومی داره عمل میکنه. رویه عمومی متشرع اینه که از بازار مسلمین گوشت میخرن استفاده میکنن. خب امروز سیره اینجور هست. و هذه السیره لا یحتمل، لا نحتمل و تجددها فی العصر متأخر عن زمن المعصوم علیه السلام. این سیره مستحدث نیست، سیره جدیدی نیست که بعد از زمان معصومین به وجود اومده باشه، احتمالشو نمیدیم، این همون زمان معصومین هم بوده حتما. کیفه و هل یحتمل ان المسلمین، خب از کجا میگید اون زمان هم بوده؟ اینجوریشون میخواد استدلال کنه بر معاصرت سیره، چون یکی از شرایط حجیت سیره، چنانچه در حلقه اولا خوندیم، معاصرت سیره با معصوم، بعد سیره معاصر با معصوم باشه، سیره متأخر امروزی به درد نمیخوره، سیره بعد معاصر با معصوم باشه. خب حالا چجوری میخواد اثبات کنه معاصر بوده؟ ایشون به این بیان میگه، میگه و هل یحتمل ان المسلمین فی عصر المعصوم علیه السلام لم یکونوا لیشتروا اللحم من السوق، احتمالش میره که در زمان معصومین مسلمون ها از بازار گوشت اصلا خریداری نمی کردن، همه تو خونه های خودشون مثلا گوسفند می کشتن، مرغ می کشتن، هر چیز گوشت لازم داشتن همه تو خونه خودشون می کشتن، کسی تو از بازار خریداری نمی کرد، اصلا تو بازار مسلمون ها گوشت نمی فروخت کسی، یعنی احتمالش نمیره. قطعا در بازار اون زمان هم تو بازار قطعا گوشت فروخته می شده، قطعا متشرع گوشت خریداری میکردن از بازار. یا آیا احتمال میره که اینا که از گوشت از بازار خریداری میکردن همه یقین داشتن میگن که این گوشت های بازاری همه مزکا هست؟ خب اینم احتمال نمیره، به هر حال احتمال داره که اون کسی که اومده تو بازار قصاب یا داره گوشت میفروشه، این خدمتتون عرضم که شرایط تزکیه رعایت نکرده باشه، احتمالش هست. اینجوری نیست که آقا بگیم آقا ما یقین داریم تمام گوشتایی که دو بازار هست همه مزکا، اینم انصافا یقین یه حرف بی اساسیه. ولذا حتما در زمان معصومین هم توی بازارها گوشت فروخته می‌شده و حتما متشرع هم خریداری می‌کردن و حتما یقین به تزکیه هم نداشتن، اینا قطعیه مسلمه. او هل یحتمل ان جميع المسلمين كانوا يختمون بتزکیه كل ما هو موجود في السوق، مثلا احتمالش میره که همه مسلمان‌ها یقین داشتن به همه اون چیزی که در به تزیین مزکا بودن همه اون چیزایی که تو بازار هست، اینم که محتمل نیست. خب بعد از این چی نتیجه میگیرن؟ دیگه بقیه‌اش نگفتن، دیگه بقیه‌اش کبرای حجت سیره است. این کبراش دیگه ایشون صغراشو گفت، اینکه الان همچین سیره متشرعی هست و دو اینکه این سیره معاصر بوده. خب حالا بعد کبرای حجت سیره رو دیگه تو اصول خوندید خودتون، که حالا که ثابت شد سیره‌ای در زمان معصومین بوده، سیره متشرع هم چون در این اصول خوندیم حجت هست، چون کاشف از رأی معصومه. دقت بکنید رفقا، سیره متشرع یا سیره اوغلا خودش که ارزشی نداره فی نفسه، حجتی نداره خودش، یعنی چون متشرع این کار میکردن پس تمام، نه، چون متشرع این کار میکردن و اگه متشرع این کار میکردن معلوم میشه پس نظر شارع هم همین بوده. این ما دنبال اینیم تو فقه، ما دنبال نظر متشرع نیستیم، دنبال نظر اوغلا نیستیم، توی فقه ما دنبال نظر شارع مقدس هستیم. منتها از طریق سیره متشرع میتونیم نظر شارع مقدس رو کشف کنیم، این اشتباه نشه، وقتی خیال نکنیم که خود سیره متشرع خودش ارزش ذاتی داره، نه هیچ، ما دنبال حرف خدا هستیم، نظر خدا رو میخوایم ببینیم چیه. امام صادق صلوات الله علیه چون معصوم هست به کلام و مطابق کلام خداست، حرفشون حجت هست. اما متشرع اگه داریم میگیم حجت هست سیرشون، چون کاشف از نظر امام صادق صلوات الله علیه، امام معصوم صلوات الله علیه. خب این دلیل اولش. دلیل دومی که میارن این هست که اگر قاعده سوق المسلمین حجت نباشه و اختلال نظام پیش میاد. این یه دلیل عقلیه. اگه قرار باشد ما بگوییم که آقا جان شما گوشتی که تو بازار میفروشن رو نمیتونی خریداری کنی مگر یقین داشته باشی به تذکر، خب یقینم که پیدا نمیکنه آدم به تذکرش به صورت طبیعی، و لذا خدمت مبارک شما عرضم که همه افراد باید برن خودشون تو منزل گوسفند بخرن و خودشون ذبح بکنن و از بازار دیگه گوشت خریداری نکنن. این میفهمد که موجب اختلال نظم و نظام زندگی میشه. شما مثلا فرض کنید 1 کیلو گوشت لازم داری، 2 کیلو گوشت لازم داری، باید بری گوسفند بخری مثلا بکوشید خونه خودتون. این نمیشه که. چجوری من الان پس من گوشت نباید استفاده کنم؟ میخوام گوشت استفاده کنم، مخصوصا خب حالا در اون دوره و زمان که یخچال و اینا هم نبوده، خدا اینم داستان بوده، مصیبت بوده. حالا یه قصاب یه گوسفند میکشه، خب افراد مختلف میان میخرن میبرن، تمام میشه همون روز. اما حالا مثلا من اگر نتونم از قصاب خریداری کنم، خودم باید تو خونه گوسفند بکشم. حالا یه گوسفند میکشن به خاطر 1 کیلو گوشت 2 کیلو گوشت، شما باید گوسفند بکشی، زندگی به هم میخوره کلا. میفهمید اختلال نظام معاش پیش میاد. و وقتی اختلال نظام معاش پیش اومد، عرض بشه خدمت شریف شما، این حکم عقل میاد پای این قضیه. ما یه حکم عقلی کلی داریم که نمیشه شارع مقدس حکمی جعل کند که اون حکم موجب اختلال نظام بشه. این خلاف عقل قبیحه. جعل حکم شرعی اگر منجر به اختلال نظام زندگی بشه این عقلا قبیحه. ولذا اگر شارع مقدس بخواد سوق المسلمین حجت قرار نده، یعنی به عبارت اخرى همون استصحاب عدم تذکیه رو همیشه حجت قرار بده همه جا، این موجب اختلال نظام میشه. ولذا ما با عقلمون درک میکنیم که خب پس همچه چیزی نیست، اینطور نیستش که ما در مورد لحمی که از بازار خریداری میشه مثلا بخوایم استصحاب عدم تذکیه جاری بکنیم. اینم استدلال دوم. حتی این استدلال به نظر من خیلی استدلال قوی نیست. نه اینکه کبراش مشکل داشته باشه. چرا کبرای اختلال نظام که عقل حکم کند به این که ممکن نیست شارع مقدس احکامی جعل کند که موجب اختلال نظام بشه، این روشنه، این کبرا مسلمه، سر جای خودش هم مبرهن هست. اما اینکه اینجا اگر قاعده سوق المسلمین حجت نباشه اختلال نظام پیش میاد، این انصافا حرف درستی نیست. حالا فرض کن اصلا افراد گوش نخورن، آیا گوش نخورن یا خیلی کم بخورن مثلا زندگیشون مختل میشه؟ نه آقا، چه مختل میشه، چه اختلالی پیش میاد؟ اینکه آقا مثلا حتما لباس چرم باید بپوشن، حالا لباس چرم نپوشن چی پیش میاد؟ آقا مختل میشه واقعا زندگی؟ این اختلال نظام یعنی هرج و مرج پیش بیاد. بله حالا یه مقدار ممکنه سخت‌تر بشه، دقت بکنید مشقت غیر از اختلال نظامه. یه طبیعتا اگر سوق المسلمین نباشه یه مقدار، حاجه سوق المسلمین نباشه یه مقدار، حالا شاید تا یه مقدار زیادی دست و پاگیر بشه، یه مقدار سخت بشه. یه مقدار سخت شدن زندگی یه حرف، اختلال نظام و هرج و مرج یه حرف دیگه است. ما در اسلام میتونه احکام میداریم واقعا بعضیش سخته، اما هرج و مرج داستان دیگه، اختلال نظام یه حرف دیگه، یعنی اصلا به هم بریزه زندگی کلا، به هم بریزه. این به هم ریختگی که نظم عمومی از بین بره، نظام و ساختار جامعه بپاشه و متلاشی بشه، اون میشه اختلال نظام. اما اینکه حالا یه مقدار سخت میشه، حالا افراد مثلا گوشت نخورن یا کم بخورن یا به هر حال گوشت میخوان بخورن، چند نفر با هم دیگه جمع بشن، کاری نداره که چند نفر با هم جمع بشن، پول بذارن یه گوسفند بخرن بکشن تقسیم کنن بین خودشون، بین هم دیگه، از بازار نران بخرن. آیا نمیشه همچی کاری کرد؟ چرا میشه، هیچ مانعی نداره. سخته ولی یه مقدار سخت‌تر هست. ولی حالا شما تا بگردی کسی پیدا کنی، دوستی، رفیقی، همسایه، فکی، فامیلی، عشیره‌ای. اما این که بگیم اختلال نظام میشه، نه، این استدلال درست نیست. عبارت ملازمه فهمید ان لازم عدم حجیت سوق المسلمین اختلال نظام. لازمه این که بگیم سوق المسلمین حجت نیست، قاعده حقوق المسلمین حجت نشه باشه، این که نظام مختل بشه. نظام یعنی ساختار، نظام جامعه، نظم جامعه مختل بشه، هرج و مرج پیش بیاد. ازیل زمانی از به کل فرد مسلمن الهیوانه لنفسهی، لازمش اینه که هر فرد مسلمانی خودش برای خودش گوسفند بکشه. حالا یا جزء و شراء اللحم من السوق، از بازار جایز نیست بخره. البته دقت کردید، عرض کردم لازم نیست هر کسی خودش بکشه، چند نفر با هم دیگه جمع بشن یکیشون بکشه دیگه، بقیه نگاه کنن ببینن درست میکشه یا درست میکشه. ولی اکرم لان احتمال عدم تحقق تزکیه به شکل اشری مادام موجودن، هر وقت احتمال عدم تزکیه وجود داشت، این به شکل اشری زمش به تزکیه میخوره، یعنی تزکیه به نحو شری. مادامی که احتمال وجود داشته باشه، استصحاب ثابت میکنه عدم تزکیه حیوان مشکوک رو. استصحاب عدم تزکیه که جاری شد، به تالی عدم جواز تناوله دیگه، خب تناولش هم جایز نیست. یعنی اصل عدم تزکیه هست تا وقتی شما احتمال عدم تزکیه رو بدید. و به ذلك یلزم اختلال نظام الحیات، این نظام زندگی از هم میپاچه. الذی جاء الاسلام للحفاظ علیه و تشییده، در حالی که اسلام اومده بود که ساختار نظم و نظام زندگی و جامعه رو حفظ کنه و بلکه تحکیمش کنه، تشیید یعنی تحکیمش کنه. خب این هم دلیل دوم که خیلی سغراش خیلی محکم نیست. دلیل سوم تمسک به روایات خاصه است که عمده در دلیل همینه. روایاتی داریم از طرف معصومین صلوات الله علیه اجمعین که اینها دلالت کردن بر قاعده سوق المسلمین. صحیحة و فضیل و زراره و محمد ابن مسلم حیث سألو ابا جعفر علیه السلام، جمعی از روایات هستند از فضلا و بزرگان، از محدثین اصحاب امام باقر صلوات الله علیه، از حضرت سوال کردن از شراء لحوم من الاسواق ولا یدرا ما صنع القصابون، گوشت از بازار خریده بشه ما هم نمیدونیم قصاب چیکار کرده. آیا بسم الله گفته، بسم الله نگفته، درست ذبح کرده، درست ذبح نکرده. فقال کل اذا کان ذلک فی سوق المسلمین ولا تسأل عنه، میگه حضرت فرمودن آقا بخور، اگر از بازار مسلمان خریداری کردی اصلا سوالم نکن، نگو آقا بسم الله گفتی آقا یا نگفتی، رو قبله بود یا نبود، درست رگها رو زدید یا نزدید، پشت سر هم بود، چجور بود. حضرت فرمودن گوشت برو از قصاب تو بازار مسلمان بخر، سوالم اصلا نکن، چشماتم ببن بخور، هیچ اشکالی نداره. روایت سندش صحیحه، دلالتش هم روشن. و موثقت و اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح، حالا این جمله رو بگم تعبیر صحیحه به روایاتی گفته میشه که راویانش همه ثقه باشن و امامی باشن. موثقت که قبلا تعریف کردیم، یعنی راوی روایاتی که راویانش ثقه هستن اما حداقل بعضیشون غیر امامی هستن، مثل اسحاق ابن عمار که فتحی بوده. عن العبد الصالح علیه السلام، عبد صالح در روایت معمولا به امام کاظم صلوات الله علیه اطلاق میشه، از یه بنده صالحی، چون فضای تقیه خیلی سنگین بود در زمان امام کاظم صلوات الله علیه، به وقت اسم امام کاظم رو نمی آوردن روایت، می ترسیدن تقیه بود، از یه بنده صالحی وقتی می کتابای اینو دست دشمن می افتاد براشون خطر جانی داشت، لذا می نوشتن عبد صالح، از یه بنده صالحی مشخص بود منظور امام کاظم صلوات الله علیه. که حضرت چی فرمودن؟ میگه حضرت فرمودن لا بأس بالصلاة فی الفراء الیمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام، اشکالی نداره نماز بخونید در فراء یمانی. فراء جمع فرو هست، یعنی پوستین، پوستینی که با چرم گوسفند و امثال ذلک درست میشه بهش میگن فرو و جمعش میشه فراء، که مال یمن بود، از یمن مثلا میساختن اونجا میآوردن، تجار میآوردن. حضرت فرمودن اشکال نداره شما توی این فراء یمانی نماز بخونید و همچنین در اون چیزهایی که در سرزمین اسلام ساخته شده و فی ما صنع فی ارض الاسلام، کالایی که تولید مملکت اسلامیه شما اونو میتونید توش نماز بخونید. راوی میگه قلت فاذا کان فیها غیر اهل الاسلام، اگر در اون ارض الاسلام، فیها به ارض الاسلام میخوره، غیر اهل الاسلام هم بودن، یعنی تو اون کشور همه مسلمان نبودن، یه درصدی هم فرض بفهمید که غیر مسلمان هم توش بود. فرمود اذا کان الغالب علیها المسلمین فلا بس، اگر اکثر جمعیتشون مسلمان ها مسلمین هستن، اونجا اون کشور کشور اسلامی حساب میشه و شما محکوم به تعارض هست، هرچی میتونید بخرید. فرض بفرمایید که مثلا الان در لبنان، خب در لبنان مسیحی هم وجود داره، خیلی زیاد هم هستن مسیحی هم. ولی خب مجموعاً مسلمین شیعه و سنی با همدیگه بیشتر هستن جمعیتشون از مسیحیون. رضا لبنان هم جزو بلاد اسلام و ارض الاسلام حساب میشه. اما حالا مثلا فرض کنید در سوریه، در روسیه، مثلا در روسیه هم مسلمان هست، زیاد هم هست، ولی خب اکثریت مسلمان نیستن. یا در کشورهای اروپایی، خب در خیلی از اینها مسلمان ها هم زیاد هستن، تعداد زیادی مسلمانان مهاجر وجود دارن اونجا، اما اکثریت نه، اکثریت نیستن. اونجا دیگه ارض الاسلام حساب نمیشه. خب اینم دو تا روایت. روایت سوم صحیحه بزنطی هست، میگه سألته عن الرجل یأت السوق فیشتری جبت فراعن لا یدری ازکیتن هی ام غیر زکیتن. یه کسی میره بازار، یه پوستینی میخره، نمیدونه این پوستینی که خریده به هر حال پوست گوسفند توش هست، مثلا آیا مزکاست یا مزکا نیست، ایصلی فیها، میتونه باش نماز بخونه. قال نعم لیس علیکم المسئله، بله اشکالی نداره، اصلا لازم نیست شما سوال کنید. لیس علیکم المسئله، شما وظیفه نداره اصلا سوال کنید. ان ابا جعفر علیه السلام کان یقول ان الخوارج ضیقوا علی انفسهم بجهالتهم، خوارج به واسطه جهلی که داشتن خودشون بر خودشون زندگی رو سخت کرده بودن و مزیقه برای خودشون ایجاد کرده بودن. ان الدین اوسع من ذلک، دین خدا وسیع‌تر و گسترده‌تر و آسان‌تر از این حرف هست. این همون سوق المسلمینه دیگه. خب این بله، آقای ایروانی حفظ الله می‌فرماید این صحیحه بزنطی علاوه بر اینکه بر اصل قاعده سوق المسلمین دلالت داره، بر مذمت سوال و فحص هم دلالت داره. البته نه از این جهتش که فرموده لیس علیکم المسئله، اون لیس علیکم المسئله میگه سوال واجب نیست بر شما، ولی این ذیلش که میگه خوارج خودشونو به مزیقه انداختن و امثال این تعبیرهایی که ذیلش داره، از این استفاده میشه که مسلمان نه خودشو به مشقت و به سختی بندازه. اونجایی که خدا آسان گرفته شما آسان باید بگیرید، بی خود تحقیق کنید به مزیقه بندازید خودتون. حالا این مربوط میشه به اون تعبیری که عرض کردم اول بحث که آیا اگه کسی خواست احتیاط بکنه این مذمومه اینجا یا نه، اگه کسی خواست خودش بخره تو خونه خودش مثلا چیز کنه. این روایت داره دلالت میکنه که نکن این کارو، آسو خدا گفته آقا بگیر شما برو بگیر، ولی چی حالا مثلا. حتی اینو باید در کنار روایات دیگه که بر حسن احتیاط دلالت کرده با اونها مقایسه کرد و ملاحظه کرد. یعنی اگر به حرج و مشقت و امثال ذالک بیفته مذمومه، اما اگر حرج نباشه حالا یه مقدار زحمت بیشتری داره اما در حد حرج نیست، اون نه، اون مذمومیتی نداره. این تمام الکلام در فصل دوم این قاعده که مدرک قاعده بود. نقطه سومی که مطرح فرمودن این هست که خب این مطالبی که تا حالا گفتیم، بله در جایی بود که ما گوشتی رو یا فراورده های گوشتی رو از بازار مسلمین بخریم. حالا اگر نه از بازار نخریدیم، نرفتیم بازار، از یه مسلمانی خریدیم، همون مسلمان تو بازار نبود، فرض کن گوشت خیابون دست فروشیه، بازار نیست اونجا، عرض به خدمت شما به اصطلاح، چون بازار در اصطلاح به مکان مشخصی گفته میشه که یه سری مجموعه از دکانها و مغازه‌ها هستن اونجا، جای معین و مشخصی است. حالا یکی قصاب، یکی چه می‌دونم بقال، یکی چقاله. حالا اگه بازار یعنی نبود، فرض بفرمایید کسی دستفروش بود، یه گوشه خیابون یه جای نشسته بود، یا عرض بشه خدمت مبارکتون که همسایه‌مون مثلا می‌فروشه، بازار به اون معنای ساختمان و یه پاساژ و چه می‌دونم یک مجموعه تجاری و اینها نبود، آیا اونجا هم همین قاعده سوق المسلمین جاریه یا نه این بازار بودن خصوصیت داره؟ شما میفهمد نه، بازار بودن خصوصیت نداره، مهم اینه که از دست مسلمان شما بخرید.
چرا؟ چون همون سوق المسلمین هم که در روایات اومده به لحاظ اینه که شما تو بازار مسلمین داری از دست مسلمان خریداری میکنید، خود اون ید المسلم اماریت داره در واقع. پس ما با این توضیحشون میفهمیم که مهم اون ید المسلم هست، اون چیزی که اماره هست سوق المسلمین نیست بلکه ید المسلمینه. عبارت منظور فهمید، تارتن یوخز اللحم من سوق المسلمین و اخرى من ید المسلم. گاهی گوشت از بازار مسلمان خریداری میشه، گاهی از دست مسلمان بدون فرض مروری به سوق المسلمین، بدون که از مسیر بازار مسلمین عبور کرده باشه و گذر کرده باشه. ول اول و محکومون به تزکیه کما تقدم. اگه بازار بود، بازار که اینجا میگیم همون مجموعه تجاری، این که قطعا اونجا قاعده سوق المسلمین جاریه. و حل ثانی کذالک، آیا صورت دوم هم همینطور از دست مسلمان کردیم ولی تو بازار نبود؟ نعم. شما فهم بله، فرق نمی کنه حال تو بازار باشه یا بازار نباشه. یه کسی یه مغازه برای خودش جای تک و تنها افتاده، مغازه قصابی داره مثلا، یا یه دست فروشی یه جا بساط کرده، فرق نمی کنه حالا چه بازار باشه، سه شنبه بازار باشه، پنج شنبه بازار باشه، جمعه بازار باشه که مجموعه ای از فروشنده ها اونجا جمعن، چه یه کسی تک و تنها یه گوشه مثلا بازار به اصطلاح عرف امروز نباشه، فرقی نمیکنه. چرا؟ لأن الروایات و این عبرت به سوق المسلمین، گرچه تعبیر روایات سوق المسلمینه، اون صحیحه فضیل و زراره گفت کل ازازا کان ازاره کفی سوق المسلمین، درست است تعبیر سوق المسلمین به کار رفته، الا انا لا نحت بله لا نحتمل الخصوصیت لنفس السوق. ولی ما احتمال نمیدیم که خود بازار خصوصیت داشته باشه، به ما و بنا اون خاص و محلات معدوده، به عنوان یک بنا و مثلا مجموعه خاصی که ساختمان های خاصی، دکان های متعددی که کنار هم چیده شده باشن، نه. بل ان المکان اذا ذم المسلمین، اون مکان و بازار اگر فروشنداش مسلمان باشن و یعنی مسلمین رو در خودش در بر گرفته باشه و تواجد و فی مسلماتون بازار باشن، کشف ذالک ان کون الید المأخوذ منها ید مسلمه. خود این بازار وقتی بازار مسلمین هست، این اماره میشه برای اینکه اون دستی که ازش این کالا گرفته شده دست مسلمانه، از دست مسلمان شما این خریدی. ولذا ید اون ید المسلم است که واقعا اماریت داره. و علیه فالامارت و علی تزکیه هی ید المسلم دون نفس السوق. پس اون چه اماره بر تزکیه هست دست مسلمانه، که این کارا رو شما از دست مسلمانی گرفته باشی، نه خود سوق. و انما السوق امارتون علی الاماره، بازار مسلمین اماره است و نشانه است برای این که اون کسی که شما این کارا رو ازش خریدی پس اونم مسلمانه. پس اون چه مهمه اینه که شما از دست مسلمان بخری. حالا دست این آقای مسلمان چه توی بازار و مجتمع تجاری باشه، چه یه جای دیگه گوشه بساط کرده باشه برای خودش، فرقی نمی‌کنه. اینم نقطه سوم. نقطه چهارم درباره اینه که آیا فرقی بین فرق و مذاهب گوناگون اسلامی وجود داره در این جهت، مثلا بازار مثلا اهل سنت باشه یا بازار شیعه باشه یا بازار فرض بفرمایید که فلان فرقه طایفه خاصی از مسلمین باشه، آیا نکته‌ای داره، خصوصیت داره یا نه فرقی نمی‌کنه. ایشون در پاسخ می‌فهمند که نه فرقی نمی‌کنه، همه فرق اسلامی در این جهت یکسان هستن. اگر شما رفتید مثلا مکه مکرمه، مدینه منوره، اونجا هم بازار به هر حال بازار اهل سنت هست، از اونجا هم میتونید بخرید. اگر رفتید بعضی مناطقی که فرض بفرمایید که سایر فرقه های اسلامی هستن، فرق نمی‌کنه چه بازار شیعه چه بازار اهل سنت، از این جهت تفاوتی نداره. این مدعا، خب دلیلتون چیه؟ دلیلشون میفهمن دو تا دلیله. اولا که تعبیر مسلمین در روایت در هم صحیح زراره که خوندیم اومده سوق المسلمین، خب المسلمین خب اطلاق داره، همه انواع اقسام اسلام رو داره میگه، پس دلیل اول متناسبه به اطلاق. دلیل دوم این که اتفاقا در عصر صدور این روایات اون چی که بازار مسلمین بوده عمر، خب شیعه که نبوده اکثریت، فرض بفهمد که در مدینه امام صادق صلوات الله علیه خب اکثریت که شیعه نبودن اون زمان هم، بازار مسلمین هم همون زمان فرق مختلف اسلامی توش بوده، شیعه بوده، سنی توش بوده، همه جور فرقه های گوناگون اسلامی توشون و مذاهب مختلف اسلامی توشون بوده تو این بازارهای اون زمان، و لذا روشن میشه که امام مقصودشون بازار شیعه و بالخصوص نبوده. و اگه بگید نه منظور امام خصوص بازار شیعه بوده، این تخصیص اکثر پیش میاد، به هر حال شیعه در اقلیت بوده اون زمان. وقتی میگه سوق المسلمین، بعد کدوم سوق؟ هی سوق های مختلفی استثناء باشه، استثناء باشه، استثناء باشه، تهش چهار تا بازار بیشتر نمونه ما رو شیعیان، مثلا یه محلات خاصی بوده بعضا اکثریت شیعه نشین بودن، فرض کن در بغداد مثلا محله کرخ بغداد مثلا شیعه نشین بوده اکثریتش، یا کوفه فرض کنید جاهایش خب اکثریت شیعه بودن مثلا. این که تخصیص اکثر پیش میاد، تخصیص اکثر هم عرفا مستهجنه. تخصیص اکثر مثل اینکه مولا بیاد بگه آقا اکرم کل عالم، بعد هی استثناء بزنه، استثناء بزنه، استثناء بزنه، آخر تهش یه نفر بمونه، تهش اکثر افراد خارج بشن با تخصیص از تحت اون عام. این عرفا مستهجن هست که این در علم اصول حالا بحث شده در موردش. بله، لا فرق النقطه الرابعه، لا فرق بین فرق المسلمین، هل الحكم به اماریت سوق المسلمین على التزکیه، آیا حکم به اماریت سوق مسلمین بر تزکیه مختص است به ما اذا کان مسلمو از سوقه، از سوقه من الامامیه، آیا مسلمانون بازار از امامی و شیعیان باشن؟ کلا. حالا امامی هم باز خودش فرقی داره، امامی زیدیه داره، اسماعیلیه داره، الان در یمن خب شیعیان هست، شیعیان زیدی هست، در هندوستان و اینها ما شیعیان اسماعیلی داریم فراوانن، در جاهای مختلف انواع اقسام، نه فرقی نمی کنه. کلا، بل یعم ما اذا کانوا من الفرق الاخرى، شامل میشه اگر مسلمان از فرقه های دیگه اسلامی هم باشن. از آلی کل وجهن دوتا دلیل داریم، یک اطلاق نصوص و عدم تغییر کلمه مسلمین فیها به فرقت دون اخرى. در روایتی که خوندیم فرمود سوق المسلمین المسلمین، نگفت سوق الامامیه، سوق الشیعه مثلا، و این اطلاق حجت هست چون در علم اصول خوندیم. دلیل دوم ان الطابع العام على سوق المسلمين، فضای عام و فراگیری که در بازار مسلمین در اون زمان وجود داشته اساس دور النصوص، احتواها على الطوائف الاخرى من غير الاماميه، این بوده که بازارها شامل طوائف اخرى فرقهای دیگه مسلمان ها میشدن و اتفاقا امامیه شون کمتر بودن، اکثریت غیر امامیه بودن، و تخصیصها بهم دون غیرهم، اختصاص دادن عرض بشه خدمت شریف شما این نصوص به امامیه دون غیر امامیه، یلزم منه تخصیص الاکثر، لازمش تخصیص اکثر هست، الذی هو مستهجن عرفا، چون المسلمین رو باید تخصیص بزنید، تخصیص بزنید تش امامیه فقط ببونن، خب تخصیص اکثر پیش میاد که مستهجن هست عرفا. اینم نقطه چهارم. نقطه پنجم اینه که اگر یک کالایی تو بازار کفار بود ولی توش روی اون کالا نوشته شده که آقا این کالا در فلان مملکت اسلامی تولید شده، آها، آیا میشه اون کالا رو خریداری کرد؟ جا سوق المسلمین جاری میشه یا نه؟ بعد حتما سوق مسلمین باشه. فرض بفرمایید شما رفتید اروپا، اونجا مثلا یه کالایی رو، کمربندی رو مثلا دار میفروشن، میگن این کمربند مال ترکیه است مثلا، این کمربند مال مثلا ایرانه، فرض بفرمایید چاپ صنع ایرانه، ساخت ایرانه و چرم هم هست، شما نمیدونید حالا این مزکا هست مزکا نیست، بخرم نخرم، باش نماز میتونم بخونم اگه خریدم یا نمیتونم نماز بخونم، این داستانش چی میشه؟ آیا اینجا سوق المسلمین جاری میشه یا نه؟ ایشون میفهمند اگر شما مطمئن باشید به اینکه اون نوشته ای که روش زدن درسته و صحیحه، بله اینجا سوق المسلمین جاری میشه، اطمینان دارید که اگر روش نوشته این مثلا ساخت ایران هست یا ساخت عراق هست یا ساخت ترکیه هست و امثال ذلک، ولو این شما در از تو بازار کفار دارین خریداری میکنید، این سوق المسلمین جاری میشه اینجا. اما اگر اطمینان به صدقش ندارید، مطمئن نیستید، یقین ندارید که این راست نوشته، شاید دروغ نوشته باشن، در اینجا خب نمیتونید اعتماد بکنید، خصوصا که کفار به هر حال قولشون حجت نیست. آیه شریفه نبأ فرمود که ان جاءکم فاسقون بنبأین فتبینوا، ولذا اگر اطمینان نداشته باشید اینجا سوق المسلمین جاری نمیشه. چرا؟ چون احراز نمیشه که این از سوق مسلمین بوده. پس اگر اطمینان به صدق اون مثلا مارکی که زدن روش، نوشته که روش هست داشتید، خب اینجا محرز میشه که از سوق مسلمین بوده، از بازار مسلمین بوده، سوق مسلمین جاری میشه. اما اگر اطمینان پیدا نکردید، اینجا جای سوق المسلمین نیست. عبارت ملاحظه فهمید. النقطه الخامسه، مصنوع ارض الاسلام، ساخته شده سرزمین اسلامی. هناک بعض الاحزمه نجدها فی سوق الكفار، این سری کمربندهایی هست ما تو بازار کفار اینو میبینیم، فقط کتب علیها انها مصنوعه فی بعض البلدان الاسلامیه، مثلا نوشتن این تولید ایرانه، یا تولید مثلا فرض بفرمایید که اندونزیه، مثلا مالزیه، کشورهای اسلامی. فهل یه جوز شراعها و لبسها اصنا اصلاد، میشه رو بخریم تو نماز کمربند تنمون باشه، یعنی ببندیم دور کمربون؟ نعم یه جوز ذالک ازا حسر الاطمئنان به صدق الکتابه، اگه مطمئن شدید که این راسته، مارکی که زده و این نوشته که داره صادق هست و حقیقت داره، اینو میتونید. دلیلمون چیه؟ موثقه عمار که خوندیم، تعبیر صنع ارض الاسلام توش بود دیگه، تمسکن به موثقه اسحاق ابن عمار المتقدمه، حیث ورد فیها لا بأس بالصلاه فی الفراء الیمانی و فی ما صنع فی ارض الاسلام، اونجا تو سرزمین اسلام ساخته شده و تولید شده. خب این روایت شاملش میشه، این میشه مصنوع ارض الاسلام. مصنوع ارض الاسلام هم همون در واقع سوق المسلمین دیگه. عجل ما عدم الاطمئنان، عجل یعنی نعم، بله، ما عدم الاطمئنان به صدق الکتابه لا یجوز الاعتماد علیها، اگر اطمینان به صدق نوشته نداشته باشید نمیتونید اعتماد بکنید، نمیتونید بخرید، اگه خریدید نماز نمیتونید توش بخونید. لعدم دلیل علی حجیتها بعد عدم کون الکاتب مسلمان، حالا یه کافر اونجا نوشتن که آقا این ساخت ترکیه است، مثلا ساخت ایرانه، این نویسندش که اون کسی که اونجا نوشته که معلوم نیست مسلمان باشه یا مسلمان نباشه، حالا اگه برفرض مسلمان هم بوده روش نوشته، شما نمیدونید راست میگفته یا دروغ میگفت، ثقه بود دروغ میگفت راست میگفت، اینا محرز نیست. این مسلم بودن البته کافی نیست، اگه کاتب مسلمان هم باشه ولی وثاقتش محرز نباشه این محل کلامه، حتی به هر حال باید احراز بشه برای شما از یک طریق معتبر و شرعی که این مصنوع ارض الاسلام هست، از بازار مسلمین آورده شده. بل مقتضی قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، عدم الحجه، مقتضای این آیه نبأ که میفرماید اگه فاسق برای شما خبری آورد جستجو کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید، همینجور قبول نکنید، مقتضاش این که حجت نیست، حالا ولو کاتبش هم مسلمان باشه، اما اگه فاسق باشه محرز نشه که عادل هست، اینها به درد میخوره. یا به هازا یتزه ان الامارات علی تزکیه امورون ثلاثه، با این توضیحاتی که گفتیم روشن میشه که اماره بر تزکیه سه چیزه، یکی سوق المسلمین، یکی ید المسلمی که هم صنع فی ارض الاسلام، اینها که البته تهش همشون به یک چیز برمیگشت دیگه، اینا همون ید المسلم بود دیگه نهایتا، سوق مسلمین و صنع ارض الاسلام تهش به ید مسلم برمیگشت، بنابراین اینا اماره هستن و قاعده سوق المسلمین در این زمین. فقط نکته که باید توجه کنید اینه که شما تو بازار مسلمان ها این قاعده سوق المسلمین در مورد گوشت و فرآورده های گوشتی میتونید اجرا کنید، اما حالا اگه در مورد چیزهای دیگه بود آیا اونجا هم میشه مثلا قاعده سوق المسلمین جاری کرد یا نه، این جای تأمل داره، جای بحث داره. فرض بفهمید که یه سری نوشیدنی ها هست تو بازار مسلمین دارن میفروشن، ما نمیدونیم مثلا این نوشیدنی حلاله یا حرامه، مثلا نمیدونیم الکل داره یا الکل نداره، بعضی از انواع دلستر هست امثال ذلک، آیا این هم میشه تو سوق المسلمین جاری کرد؟ اینه که تا اینجا آیه روانی فرمودن کلن تو باب تزکیه لحوم و امثال ذلک بود، این قاعده سوق المسلمین تو اینها بود. بعد ادله قاعده رو نگاه کنید، بعد ببینید این ادله چقدر کشش داره، آیا این ادله مثلا اختصاص به لحوم و فرآورده‌های گوشتی داره یا نه. این تمام الکلام در قاعده سوق المسلمین، والحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد جفر.